بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله نوزدهم، لو تبین بعد المقاسه خطأه فی دعوا یجب علیه رد ما اخذه او رد عوضه مثلا او قیمتا لو تلفه و علیه قرامت ما ازره من غیر فرق بین الخطأ فی الحب او الموضوع. ولو تبین ان ما اخذه کان ملکا لغیر الغریم یجب رده او رد عوضه لو تلفه. فرمودن بین که اگر بعد از آن که شخص مقاسه کرد، مال طرف مقابل را برداشت، حالا یا عین مالش را یا هر منفعت مالش را هرچه برداشت، بعدن معلوم شد اشتباه کرده است، این آقای مقاسه کننده اشتباه کرده است، حالا چطور اشتباه کرده است؟ گاهی اشتباه موضوعی کرده است، به این معنا از زید طلب کار بوده است، این آقای امر را به جای زید اشتباه گرفته است، فکر میکرده است این همان زید است، مال او را برداشته، یا حکمن اشتباه کرده است، در محاسباتش فکر میکرده است طلبکار است ولی که طلبکار نبوده است، یا فکر می کرده است مقاسه بر او جائز است و حال این که در واقع جائز نبوده است مقاسه کند، خطاء حکمی داشته است، فرمودن ضامن است، باید اگر عین مال طرف مقابل موجود است عین مال را تحویل بدهد و برگردان، و اگر عین مال موجود نیست، مثل این که او را فروخته است و دست به دست گشته تمام، یا نه مال غیر را گرفته است و تلف شده است و از بین رفته است، باید یا مثل او را پرداخت کند یا قیمتش را پرداخت بکنه، و حتی اگر مازاد بر عین ضرری بر شخص وارد شده است به گونه‌ای بوده است که ضرر ضمنی هم غیر از این که عین را گرفته ضرر دیگری وارد کرده است، آن ضرر را هم باید جبران بکنند. این حکم حکم علل قاعده است، حکم علل قاعده است، چون در مال غیر تصرف کرده است شرعاً تصرفش بیجا بوده است، گفته شده است علل ید ما اخذت حتی تؤدی، شخص و دست یک فرد و تسلط یک فرد موجز به زمان است تا وقتی که مال دیگری را پرداخت بکنه. این یک فرع مسئله است و مفصل نیست چون حکم علل قاعده است. مطلب دوم در این مسئله این است که مسئله این آقا از زید طلبکار بوده است، به قول آجای شجاعی رفته از مال عمرو برداشته است، اشتباه موضوعی نکرده است، فکر می کرده است این مال زید است. یه وقت هست که زید و عمرو را با هم اشتباه می گیرد، مورد اوله. یه وقت مال زید و عمرو را اشتباه گرفته است، فکر می کرده است این مال از آن زید است، معلوم شد از آن عمرو بوده است و از بدهکار نبوده، یعنی بدهکار مسلم بدهکار بوده است، منتهی این مالی که این آقا برداشته ارتباطی به بدهکار نداشته است. اینجا هم ضامن است، اگر عینش موجود است عین مال مردم را برگرداند، اگر تلف شده است مثل یا قیمتش را برگرداند. این مسئله 19 هم دو تا مطلب بیان شده بود. مسئله 20 هم این است که اگر زید کتاب مرا برداشته است، من باید در مقاصه کتاب او را بردارم، یا اگر لباس مرا برداشته است منم لباس او را بردارم، فرش مرا برداشته است فرش او را بردارم. آیا مماثلت، همگونی و مشابهت در اون مالی که به عنوان مقاصه برمی‌دارم با مالی که بدهکار از من برداشته مماثلت از نظر عین و منفعت و این خصوصیات مماثلت لازم است، یا فقط مماثلت در مالیت و ارزش لازم است؟ ملاک در این بحث مماثلت و همگونی چیست؟ آیا مماثلت جنسی، مماثلت مالی و همه چیز لازم است، یا مماثلت و همگونی از نظر مالیت و ارزش لازم است؟ در مسئله دو قول است. یک قول این است که اگر چنانچه مالی را به عنوان مقاصه برمی‌دارد، این مال مورد مقاصه باید مماثل باشد با مالی که بدهکار از انسان برداشته. مثلا آقای بدهکار گندم ما را برداشته است و تحویل نمی‌دهد، ما از گندم او باید مقاصه کنیم، حق نداریم لافت و شکش رو برداریم به عنوان مقاصه، چون مثلیت وجود ندارد. و در آیه فرموده است فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. مثلیت لازم است، مماثلت لازم است. حالا جو و گندم دو تا جنس به حساب می آیند، مماثلت در اونجا هست یا نیست؟ اونم یقینا محل تأمل خواهد بود. این یک نظریه است که امام رحمت الله علیه به این نظریه اشاره فرمودن، اما می فرماین آنچه که از روایات استفاده می شود و از ادله مثلیت از نظر مالی است. تجوز المقاسه جائز است، مقاسه از عین یا منفعت یا حق در مقابل حقش، من ای نوع کار، از منافع در مقابل عین مقایسه کنیم، از حقوق همینطور. بنابراین جائز است تقاس از منفعت زمانی که اطلاع بر منفعت پیدا کند یا حق، ولو این که آنچه او طلبکار هست عین باشد. این مطلب را امام رحمت الله علیه فرمودن در مقابل نظر دیگری هست که به آن نظر دیگر اشاره کردم، که این نظر دوم که مماثلت شرط است استدلال کرده است به آیه فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، و نیز روایت ابی بکر حضرمی در اونجا این آقا سوال کرد از امام صادق علیه السلام، شخصی از من دراهم درهم برداشته است، 1000 درهم از من برداشته است، حالا 1000 درهم از او در دست من قرار گرفته است، آیا مقاسه لازمه؟ مقاسه جائز است یا نه؟ حضرت فرمودن بله. پس ببینید اون چه او برداشته بود درهم بود، آنی که در اختیار این شخص درهم است، درهم در مقابل درهم، معناش اینه که مماثلت جنسی باشه. ولی مجموعه روایات مقاسه را که نگاه کنیم، مثلیت از نظر مالی مهم است، مثلیت از نظر جنسی و افسادی اینها لازم نیست. اینم بس، تمام شد. دو تا مسئله دیگر در این موضوع وجود دارد. یک مسئله که حرف دارد این مسئله 20 است، 21. انما یقوق یجوز و تقاس اذا لم یرفعه الالحاکم فحلفهو و الا فلا یجوز و بعد الحلف و لو اقتص منه بعده لم یملکه. مقاسه جائز است در وقتی که آقای طلبکار شکایت نکرده است، طلبکار است، طرف مقابلش مال او را پرداخت نمی کند، مقاسم. اما اگر رفت به حاکم مراجعه کرد، حاکم پرونده را رسیدگی کرد، بعد از رسیدگی آقای مدعی طلبکاری دلیلی نداشت، بیانیه‌ای نداشت، آقای حاکم منکر را قسم داد، او هم قسم خورد، گفت بر اساس قسمی که خورده من به نفع او قضاوت میکنم و شما طلبکار نیستی، البته به ظاهر قضیه طلبکار نیستی. آیا حالا که به قول خودش حقش ضایع شد به قاضی مراجعه کرد ولی نتوانست اقامه دلیل کند بر اثبات حقش، خودش را فی الواقع ذی حق می داند ولی اثبات حق نتوانست بکند و آقای قاضی هم قسم داد طرف مقابل را و کار تمام شد، پرونده مختومه شد. حالا حق مقاصه دارد یا حق مقاصه ندارد؟ امام فرمودن مقاصه در وقتی است که قاضی حکم صادر نکرده باشد. رئلا اگر قاضی حکم صادر کرده است، طرف مقابل را قسم داده است و قضیه خصومت فیصله پیدا کرده است، حق مقاصه ندارد. پس بنابراین این آقا دیگه هیچی به هیچی مدیون، دیگه ذمه‌اش بری می شود در ظاهر شریعت بری، اما در باطن بینه و بین الله اگر واقعا بدهکار است باید خودش را بری الذمه کند، ولی به ظاهر شریعت بدهکار نیست و این آقا هم حق مقاصه ندارد. به چه دلیل این حرف را میگیم؟ به خاطر روایات. اولا ملاحظه کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. حضرت رسول علم به واقعیات دارد اما می فرماید من بین شما قضاوت که می کنم بالبینات والایمان، یعنی میزان قضاوت بینه است و یمین. وقتی قضاوت کرد کار تمام شده است. حالا این قضاوت با بینه باشد یا با یمین منکر باشد. پس ظاهر شریعت این است، پیغمبر حکم صادر کرد تمامه. هازا اولا، ثانیا روایات. روایت خضر نخعی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل علی المال فیجهده. عرض کرد شخصی از دیگری طلبکار است و طلبکار منکر شد. قال امام فرمودند ان استهلفه فلیس له ان یأخذ شیئا. اگر قسم داده طرف مقابلش را هم ندارد از اون چیزی بگیرد. و این ترکه ولم یستهلفه، اگر او را رها کرده و قسم نداده است فهو علی حقه، حقش باید باقی. روایت ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودند اذا رضی صاحب الحق، وقتی صاحب الحق یعنی مدعی راضی شد به یمین المنکر لحقه، به قسم کسی که منکر حق بشه، فس تحلف بود او را قسم داد، فحلف طرف مقابلشم قسم خورد ان لا حق له قبله، حقی او پیش این آقا نداره، قسم خورد. ذهب الیمینو به حق المدعی. این بابای تهدیه است، ذهبه به معنای رفت نیست دیگه، میبرد یمین حق مدعی را، حق مدعی را این قسم از بین میبرد. فلا دعواله، دیگه ادعایی نباید داشته باشد. این مطلب صریح است در این که دیگه حقی ندارد شرعاً ظاهراً و بنابراین حق مقاصه ندارد. قلت له، آقای ابن ابی یعفور میگه به امام عرض کردم، و این کاند علیه بینتون عادله، امروز دادگاه تشکیل شد، این آقا بینه نداشت برای اثبات حقش، طرف را قسم داد، طرف هم قسم گفت، قاضی هم حکم تو گفت، پرونده تمام شد. 20 روز گذشت، صاحب حق بینه عادله آورد. 20 روز از صدور حکم گذشته، حالا بینه عادله آورد، 2 تا شاهد دل آورد که بله این مال مال ماست. حالا چی؟ این بینه شو قبول کنیم یا نه؟ ابن ابی یعفور میگوید فرض مسئله این بود که این آقا ادعای حق کرده، نتوانسته اثبات کند، طرف مقابلش را قسم داده، قاضی بعد از قسم قضاوت کرده، تمام، حالا بینه عادله آورد. سؤال کرد و این کاند علیه بینتون عادله، گرچه بر علیه منکری که قسم خورده بینه عادله بعدا بیاورد؟ قال نعم، حضرت فرمودن بازم حق ندارد. و این اقام بعد مستحلفه بالله 50 قسامه، فرمود ولو این که بعد از این که منکر را قسم داده 50 عادلم بیارد که شهادت بدن، کاری به 1-2 نفر نداریم، 50 تا هم بیارد فایده ندارد. ما کان الله
رضا این بینه آورد، اینا آمدن قسم خوردن، قسم مقدمه بر بینه یا بینه؟
در مجلس اول بینه مقدمه، نه و مجلس تمام شد، قضاوت پرونده تمام شد، حالا بینه اقامه کرده.
اما مسئله اعتراض پس برای
چیه؟ اعتراض به خاطر این است که بینه قاضی در رسیدگی اشتباه کرده یا نه، ولی اگر ببینم طبق ضوابط اشتباه نشده حق شکستن رو ندارد. و کانت الیمین، و حضرت فرمودن یمین باطل کرد، کل ما مدعاه قبله، هر چیزی که قبلا ادعا کرده، مما قد استحلفه علیه، از اونی که قسم داده. خب اینجا حضرت فرمودن ذهبت البینتو به حق المدعی، بینه حق مدعی را از بین برد، منطقه از بین برد به حسب ظاهر، یعنی این 2 مرتبه حق ندارد پرونده را ادامه بدهد، این آقا حق ندارد مقاصه کند و همسال اینا، اما واقعا و حقیقتا اندالله از بین نمیره. لذا این آقای بدهکار اگر واقعا بدهکار است باید چکار کنه؟ ذمه خودش را بری کند. این هم یک مطلب. اما در صحیحه ابی بکر حضرمی که قبلا هم این صحیحه رو خوندیم، این مطلبش دلالت میکند بر این که بعد از قسم هم میشه مقاصه کرد. ببینید قلت له، میگه من به امام عرض کردم، رجل لی علیه دراهم، شخصی هست که من از او دراهمی طلب دارم. فجهدنی، منکر شد و حلف علیها، قسم هم خورد. بله، حلف علیها. در اینجا حلف علیها بازم امام فرمودن به این که مقاصه می نداره. این روایت میگوید اگر قسم خورد بازم مقاصه جایزه. روایات قبلی میفرمود اگر قسم خورد دیگه مقاصه جایز. بین این روایات چگونه جمع میکنیم؟ ظاهرا قبلا ما این روایت رو توضیح دادیم، فرق میکنه. یه وقت آقای قاضی قسم میدهد منکر را، بله قاضی قسم میدهد منکر را، و آقای منکرم قسم میخورد. در اینجا یقینا دیگه حق مقاصه وجود نداره. اما گاهی هست که میگه آقا پول ما بده، میگه به خدا تو طلبکار نیستی؟ نه پیش قاضی رفتن، نه قاضی قسم داده، یا نه پیش قاضی رفتن پرونده تشکیل شده است، قاضی اصلا نگفته قسم بخور، او خودش قسم خورده. قبلا گفتیم حرف باید به چی باشد؟ با مطالبه قاضی باشد، مطالبه اگر همین طور قسم خورده. پس این روایت ابی بکر حضرمی که می فرماید به این که مقاصه بعد از قسم جائز است، این مقاصه بعد از قسم است که قسم توسط حاکم نبوده، خود صاحب حق قسم داده، یا او خودش هیچ قسم از اون درخواست قسم نکرد قسم خورد، این قسم او ارزشی ندارد، دعوا و نزاع را ختم نمی کند. لذا حق مقاصه و همه اینها وجود دارد. پس بین روایت ابی بکر حضرمی با روایات قبلی هیچ تعارضی وجود ندارد. این مسئله این بود. بنابراین انما یجوز التقاص وقتی که پیش حاکم نرفته باشند و حاکم قسم نداده باشه او را، و الا درست نیست. در این جای روایت دیگری داریم غیر از این روایت، روایت عبدالله ابن وزان قال کانت بینی و بین رجل من الیهود معامله. میگه که بین من و بین یک فرد یهودی داد و ستد بود، با هم معامله میکردی. فخاننی به الف درهم، 1000 درهم از من به خیانت برداشت. فقدمته الی الوالی، او را پیش والی بردم. فاحلفته فحلف، قسمش دادم اونم قسم خورد. و قد علمت انه حلف یمینا فاجرا، میدانم قسم دروغ خورد، اینو میدانم. فوق علی بعد ذالک اندی ارباح و دراهم کثیره، بعد از این قضیه از این آقای یهودی پیش من درهمهای زیادی آمد. خلاصه با هم معامله میکردی. فاردت، من قصد کردم که مقاصه کنم 1000 درهمی را که از او طلب داشتم و قسمش داده بودم. فکتب تو الى ابوالحسن علیه السلام، من نوشتم به محضر امام کاظم علیه السلام. ابوالحسن وقتی مطلق گفته می شود امام کاظم علیه السلام است، چون امام رضا علیه السلام کنیه شد ابوالحسن است، امام هادی هم ابوالحسن است. لذا در اصطلاح روایات گاهی گفته می شود ابوالحسن الاول، مقصود امام کاظم. اگر گفته شود ابوالحسن بدون قید و شرط، بازم مقصود امام کاظم علیه السلام. برای امام رضا گفته می شود ابوالحسن الرضا علیه السلام. برای امام هادی گفته می شود علیه السلام ابوالحسن الثالث. لذا در روایات در رجال اینجوریه مقصود
علی علیه السلام
خود امام علی علیه السلام. بله، اصلا ایشون در روایات به عنوان ابوالحسن یاد نمیشه. اونطور در برای امیرالمومنین علیه السلام فقط چی گفته میشه؟ العلیه فی کتاب علیه علیه اینجوره به اسم شریفشان گفته میشه. آیا
آقا شما ایشان به گفتان بخار رمده وقتی رفتون به خانه سرش بیگره بر دور زد، سرش برید و خون به او صورت که جستر مستنه خون آمد. حالا دستور شهر چی بود؟
دست و پا میزد یا نه؟
نخیر
ترامه. بنابراین حالا این میگه که میخواستم قسم میزدم، فکتب تو نوشتم به محضر امام کاظم علیه السلام، فاخبرته انی قد احلفتو، من به حضرت عرض کردم که من قسمش دادم، اونم قسم خورد. و قد وقع علی اندی مالون، از اموالش پیش من هست. فان امرتنی، اگر شما دستور میفرمایید بردارم از این مال 1000 درهمی را که حلف علیها، قسم خورده. فکتب امام علیه السلام نوشته لا تأخذ منه شیئا، از او چیزی بر ندار. ان کان ظلمک فلا تظلمه، اگر او ظلم کرده تو ظلم نکن. ولولا انک رضیت بیمینه، اگر تو راضی به قسمش نمی شدی و قسم نمی دادی او را، لامر تو که انت خودم من تحت یده، من دستور می دادم که بردار اون چه که در اختیارت هست. ولکن نکر رضیت بیمینه، تو قسم راضی شدی که قسم بخوره. و قد ذهبت الیمینو به ما فیها، یمین آنچه را که بوده از بین برده است. فلم آخذ منه شیئا و انتهیت الى کتاب ابوالحسن، میگوید منم تسلیم نوشته امام علیه السلام شده و فرمایش ایشان را عمل کرد. خب این روایت با روایات اولیه خیلی منافات ندارد. این روایت با روایت ابی بکر حضرمی یک اختلافکی دارد. اختلافش چیه؟ اختلافش این بود روایت ابی بکر حضرمی میگفت قسم خورد من قصاص بکنم، فرمود بل مقاصد. این روایت میگوید بین که اگر قسم خورد مقاصد نشود. ما چی گفتیم؟ گفتیم روایت ابی بکر حضرمی میگوید قسم پیش حاکم و به دستور حاکم نبوده، چون به دستور حاکم نبوده است لذا قسم او بیفائده. روی این جهت مقاصد درسته. خب این روایت آقای عبدالله ابن وزا این که اصلا سریع دارد میگه من قسمش دادم، من قسمش دادم، حاکم قسم نداده. امام علیه السلام فرمودن اگر راضی به قسم شده این دیگه حقی نداری. پس این روایت عبدالله ابن وزا میگوید قسم که اتفاق افتاد حق مقاسم نیست، چه قسم توسط حاکم باشد یا توسط مدعی باشد. اینجوری میگه. پس این روایت با روایت ابی بکر حضرمی در تضاد است. درست شد این مطلب؟ جواب از این ایراد این است که اینجا روایت مطلق است، فرموده من قسم دادمش. خب خودم قسمش دادم یا پیش حاکم رفتی من مطالبه قسم کردم حاکم قسم داد، کدوم یکیه؟ این روایت مطلق است. توسط روایات قبلی که حاکم قسم میدهد این مطلق تقیید می شود، می گویی مراد از یمینی که حق را از بین می برد یمینیست که توسط حاکم باشد با مطالبه مدعی. قبلا هم گفتیم حاکم همینجور قسم نمی دهد، اگر مدعی مطالبه کرد قسم می دهد و الا قسم دادن حق مدعی است. ممکنه بگه حالا ما بیانه نداری بورم قسمش ندی، پرونده باشد همینطور تا ببینیم چه می شود. بله اگر مدعی مطالبه نکند قسم در کار نیست. بسم الله علی محمد.